به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد اول، شناخت خدا، بخش 21. خصوصیات خدا. سلطه‌گران. به آیه دقت کنید.
لیکن این را داری که اعمال نغولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم.
از زمانی که بسیاری سعی کردند تا بر کلیسای خداوند تسلط و اشراف یابند، ولی به علت وجود رسولان خداوند و خصوصاً تلاش‌های پولس رسول موفق نشدند،
اما در دوره‌های بعد بر کلیسا با چهره فریبنده مقدس مآبانه و در لفاف آن با خونریزی و جنایات بسیار و به دستگیری رزق و روزی و الغای اعتقادنامه‌های خود غالب آمدند. نغولاویان به معنی تسلط بر عوام است، یا به عبارت آشناتر سلطه‌گران. خدا هرگاه بخشش و فیضی به بشر داشته، هرگز با استبداد و سلطه‌گری عمل ننموده و قوم را در انتخاب مختار گذاشته، اما در خصوص انتخاب اشتباه همیشه از روی دلسوزی هشدار داده است. خدا در زمانی که قوم را از اسارت مصر رهانید و به سوی سرزمین وعده پیش می برد، آنان را در پذیرش حیات یا مرگ و داشتن برکت یا لعنت مختار گذاشت تا انتخاب نمایند. اما در انتها با لحنی سرشار از محبت پدرانه از قوم خواست تا حیات را برگزینند.
به آیه دقت کنید.
امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم. پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی. او حتی زمانی که پادشاه اسرائیل بود و اراده او این چنین بوده که باشد، اما وقتی قوم پادشاهی خدا را رد نمودند و از سموئیل نبی خواستند تا مانند سایر امتها برای آنها نیز پادشاهی برگزیند، به سموئیل گفت آنچه آنان خواستند به عمل بیاور، ولی به ایشان هشدار بده.
به آیه دقت کنید.
پس جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده نزد سموئیل به رامه آمدند و او را گفتند اینک تو پیر شده ای و پسرانت به راه تو رفتار نمی نمایند. پس الان برای ما پادشاهی نصب نما تا مثل سایر امتها بر ما حکومت نماید. و این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد، چون که گفتند ما را پادشاهی بده تا بر ما حکومت نماید. و سموئیل نزد خداوند دعا کرد و خداوند به سموئیل گفت آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زیرا که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. بر حسب همه اعمالی که از روزی که ایشان را از مصر بیرون آوردم به جا آوردند و مرا ترک نموده خدایان غیر را عبادت نمودند، پس با تو نیز همچنین رفتار می نمایند. پس الان آواز ایشان را بشنو، لیکن بر ایشان به تأکید شهادت بده و ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. خدا سلطنت می نماید، اما نه از طریق سلطه‌گری. او وقتی که از سوی قوم محبوب خود طرد شد و سلطنت او را نخواستند، از راه جبر و غضب وارد نشد، بلکه به آرامی کنار رفت. صلح طریق خداست. از این روی از فرزندان و کلیسای خود نیز چنین انتظار دارد و به آنان که مانند پدر آسمانی خود رفتار می کنند خوشا به حال می گوید و فرزندان خود می خواند.
به آیه دقت کنید.
خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. طریق فرزندان خدا و کلیسای خدا سلطه‌گری و جبر و خونریزی نیست. تمام رسولان خداوند به بدترین وضع کشته شدند بیان که مقاومتی کنند و یا در هدایت کلیسای خداوند بخواهند به خشونت، جبر و سلطه‌گری وارد شوند. اما همیشه در کنار کلیسای خداوند کلیسای نامشروع دنیا نیز بوده. برادر بزرگتر جبار و خونریز، مادر فواحش فرقه ها شده، با تفکر نغولاوی، با عملکرد سلطه‌گرانه و زور و خونریزی. تاریخ شهادت می‌دهد بر جنایات بیشمار و بیشرمانه او.
به آیه دقت کنید.
و آن زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله‌ای زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود: سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی نهایت تعجب نمودم. این زن یا همان کلیسای ارغوانی و قرمز پوش کیست که با طلا و جواهر خود را می آراید و ثروت عظیم جمع نموده و با پادشاهان جهان پیکار نموده و چون آنان بر تخت نشسته؟ این کدام کلیساست که خداوند می گوید او مادر فواحش و خبائث دنیا یا فرقه های کلیساست؟ او مست از خون مقدسین و شهدای عیسی خداوند است. تمام تاریخ پر است از جنایات وحشتناک و ظلم و خونریزی بیرحمانه او. او بابل سرکش که فرقه ها را زاییده و متحد می کند است. او نه از مسیح بلکه ضد مسیح است. خداوند از ابتدا نسبت به کلیسای راستین خود چنین گفته:
به آیه دقت کنید.
لیکن این را داری که اعمال نغولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. مادر فواحش و دختران او دارای تفکر نغولاوی هستند و همیشه در تلاش برای به سلطه کشیدن دیگران بودند. این با اساس ایمان مسیحی کاملا مغایرت دارد. همان گونه که خود خدا نیز هرگز در طول تاریخ به اجبار عملی را از قوم خود نخواسته و آنان را حتی در پذیرش یا رد برکت و لعنت مختار گذاشته، اما نفرت خود را از هر که دارای تفکر نغولاوی است به صراحت اعلام داشته است. نصیب چنین افرادی هر که و در هر جایگاه و مقامی که باشد دریاچه آتش و سیاهی ابدی است، زیرا خداوند از آنان نفرت نموده است. تصمیم گیرنده در کلیسای خداوند فقط روح القدس است. هر مرجع دیگری غیر از او از تفکر دنیا و نامشروع است. از میان آنها بیرون بیایید، مبادا در هنگام غضب خداوند در گناهانشان با آنها شریک گردید. این وعده خدا برای قومش بود و در هر عصر و دوره ای آن را محقق نموده.
به آیه دقت کنید.
و به شما شبانان موافق دل خود خواهم داد که شما را به معرفت و حکمت خواهند چرانید. فقط کافی است به نزد شبانان خداوند بروید.
ستم. به آیه دقت کنید.
زیرا که من یهوه هستم، عدالت را دوست می دارم و از غارت و ستم نفرت می دارم و اجرت ایشان را به راستی به ایشان خواهم داد و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست. در جایگاه قدرت نشستن غالبا خوی ستمگری و آزار رسانی را نیز در انسان به حرکت در می آورد. این جایگاه قدرت صرفا به مقام و منصب بسنده نمی شود، بلکه قدرت داشتن در هر امری می تواند منجر به ستم بر ناتوانان گردد. شاید یک پدر در بیرون منزل شخصی فاقد قدرت و اعتبار اجتماعی باشد، اما در خانه می تواند یک ستمگر بی‌رحم نسبت به خانواده باشد، و یا یک کاسب معمولی با شیوه های نادرست به همسنفان خود زیان برساند و یا یک معلم عادی به علت خصومت با دانش آموز با دادن نمرات بی‌انصافانه به او ظلم نماید و یا یک مؤجر به جهت افسایش نامعقول کرای خانه مستأجر خود را تحت فشار و ستم قرار دهد. اساساً در این دنیای شریر هر کسی در هر جایگاه و امکان و اختیاری که دارد بنا به هر دلیل و علتی فرصت آن را دارد تا راه ستمگری و ظلم را پیش گیرد. در بسیاری مواقع نیز شخص به جهت ظلمی که به او شده به مقابله بلند می شود و خود او نیز جامعه ظلم را بر تن می کند. این یکی از مشکلات بزرگی است که بسیاری ناخواسته به آن گرفتار می شود. پولس رسول در چنین مواقعی به ما سفارش می کند تا مظلوم واقع شویم، نه این که ما نیز طریق ظلم را در پیش بگیریم.
به آیه دقت کنید.
بلکه الان شما را بالکلیه قصوری است که با یکدیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم نمی شوید و چرا بیشتر مقبول نمی شوید؟ بلکه شما ظلم می کنید و مقبول می سازید و این را نیز به برادران خود. در چنین شرایط متقابلی هوشیار باشید، زیرا به تجربه افتادید. خداوند اجازه می دهد تا شخص عادل پیوسته در تجربیات آزموده شود.
به آیه دقت کنید.
خداوند مرد عادل را امتحان می کند و اما از شریر و ظلم دوست جان او نفرت می دارد. خداوند از ظالم ستمگر نفرت دارد. چنین شخصی در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت.
به آیه دقت کنید.
آیا نمی دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی شوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لواط.
داوری غریب. به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که داوری غریب و یتیم و بیوه زن را منحرف سازد و تمامی قوم بگویند آمین. داوری از آن خداوند است، اما خدا نیز برای امور دنیا داورانی برای قوم خود قرار داده بود که تا به امروز نه تنها در قوم خدا بلکه در نزد تمام امتها رواج دارد. بی‌عدالتی و ناداوری همیشه گناه و موجب غضب خدا بوده، اما نسبت به سه دسته از مردم غیرت بسیار خاص و محکمی دارد، زیرا این سه دسته در اوج ناتوانی قرار دارند و اگر بی‌عدالتی بر آنان واقع شود جز خدا هیچ پناه و دادرسی ندارند: غریبان، یتیمان، بیوه زنان. خدا ملعون و دور نموده کسانی را که به این سه دسته قضاوت ناحق کنند و یا موجب آن گردند تا قاضی به آنان حکم ناحق دهد، بلکه به این لعنت خود بسنده نکرده و در دنیا نیز از قوم خود خواسته تا به آن آمین بگویند و هر کسی که در این عمل نقشی داشته باشد را ملعون نموده و از میان قوم یا کلیسا اخراج نمایند. اما قابل توجه ایمانداران، آگاه باشید، انسان به هر چیزی که از دهانش خارج می شود بر او حکم می گردد. این آیه تنها مخصوص محکمه ها و قضات و آنانی که داوری را در دادگاه منحرف می کنند نیست، بلکه وقتی کسی دهان خود را باز می کند و در نزد دیگری بر ضد هر یک از این سه دسته سخنی به ناحق و اشتباه می زند و ذهن کسی را منحرف می سازد، مشمول لعنت خدا می شود و کلیسا باید او را اخراج نماید.
هدایای نامناسب. به آیه دقت کنید.
گاو یا گوسفندی که در آن عیب یا هیچ چیز بد باشد برای یهوه خدای خود ذبح منما، چون که آن نزد یهوه خدایت مکروه است. یقیناً هیچ کس از گرفتن هدیه معیوب یا ناشایست خوشنود نخواهد شد، زیرا نشان از بی‌حرمتی و دشمنی شدید هدیه دهنده دارد. افراد بی‌تفاوت اساساً در بند هدیه دادن به کسی نیستند و کسانی که در دل خصومتی دارند از عمد هدیه‌ای نمی‌دهند. اما آنانی که هدیه معیوب یا ناشایست به کسی می‌دهند، بدون شک در وجودشان شرارتی دارند که با این گونه هدیه دادن آن را به طرف مقابل نشان می‌دهند. به واقع هیچ کس دوست ندارد از چنین افرادی چیزی دریافت کند، حتی اگر هدیه نباشد و حق او باشد که باید به او ادا شود. کسی از گرفتن حق ضایع شده اش نیز خوشنود نخواهد شد. حال اگر ما که انسان هستیم و نیازمند و در خیلی مواقع حتی مستحق دریافت هدیه نیستیم، این چنین از گرفتن چیزی معیوب و ناشایست غضبناک می‌گردیم، این تا چه حد اهانت و بی‌حرمتی خواهد بود نسبت به کسی که بزرگتر از تمام جهان هستی است و مستحق اوج کمال حرمت و اکرام و دریافت بهترین هدایا و تحفه هاست. تمام برکات دنیا از جانب خداست. بازگرداندن ذره‌ای ناچیز از داده‌های او به خودش آنقدر کار کوچک و بی‌ارزشی است که شایسته نیست در ادای آن به ناشایستگی رفتار کرد. او نیازمند این هدایا نیست، بلکه ادای درست و شایسته آن به حضور خدا ما را در نزد او اثبات می‌کند که چگونه در عدالت او زیست می‌کنیم. خداوند در خصوص اهمیت به شایستگی در حضور او حاضر شدن و گذراندن قربانی و هدایا می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
خداوند می‌گوید: از کثرت قربانی‌های شما مرا چه فایده است؟ از قربانی‌های سوختنی، غوچ‌ها و پیه پرواری‌ها سیر شدم و به خون گاوان و بره‌ها و بزها رغبت ندارم. وقتی که می آیید تا به حضور من حاضر شوید، کیست که این را از دست شما طلبیده است که دربار مرا پایمال کنید؟ هدایای باطل دیگر میاورید. بخور نزد من مکروه است و قره ماه و سبت و دعوت جماعت نیز. گناه را با محفل مقدس نمی توانم تحمل نمایم. قره ها و عیدهای شما را جان من نفرت دارد. آنها برای من بار سنگین است که از تحمل نمودنش خسته شدم. هنگامی که دستهای خود را دراز می کنید، چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می کنید، اجابت نخواهم نمود، زیرا که دستهای شما پر از خون است. خیشتن را شسته طاهر نمایید و بدی اعمال خیش را از نظر من دور کرده از شرارت دست بردارید. قربانی و هدایای معیوب و بد در نزد خدا مکروه و رد شده است و هرگز پذیرفته او نخواهد شد. اما این آیه سایه‌ای بود از آنچه در عهد جدید باید تحقق یابد. قربانی در عهد جدید شکرانه دعاهای ایمانداران به آسمان خداست. لذا چون به حضور خدا برای دعا می روید، به شایستگی و کاملیت قربانی لبهای خود را، پرستش و شکرگزاری هایتان را به خدا تقدیم کنید، نه در ناشایستگی و بدی چون گدایان کاسه به دست گرفته و یا به زور در پی طلب حاجتی که پسندیده خدا نیست. قربانی لبهای شما یا همان دعاهای شما نیز نباید مانند هدایای نامناسب به حضور خداوند گذرانده شود. پس بسیار تفکر و تدبر کنید که چه چیزی را به خدا عرض می کنید. مبادا تفکر و سخنی به ناشایستگی در دل داشته و به زبان آورید. و نیز
به آیه دقت کنید.
اجرت فاحشه و قیمت سگ را برای هیچ نظری به خانه یهوه خدایت میاور، زیرا که این هر دو نزد یهوه خدایت مکروه است. فاحشه در کتاب مقدس به معنی زناکاران به خدا یا همان پیمان شکنان با خدا است، همان قوم از پیمان او برگشته. این سایه است از کلیسای فرق شده دنیا و اجرت فاحشه آنچه این کلیسای فاحشه در قبال فاحشه‌گریش از دنیا یا شیطان کسب کرده است. سگ همیشه نماد دشمن بوده و هست. سگ به دشمن خارجی غیر قوم برگزیده خدا اشاره دارد. عیسی مسیح نیز در مکالمه با زن کنعانی به تمثیل از نام سگ استفاده نمود.
به آیه دقت کنید.
در جواب گفت که نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست. چرا سگ دشمن است؟ زیرا مسیح را نپذیرفته و رد نموده و در دوره فیض که مال امت هاست حاضر نشده فیض را بپذیرد و دشمنی با کلام خدا را پذیرفته. سگ را بیرون خانه می اندازند. قیمت سگ به بی‌ارزشی آن اشاره دارد که اگر کسی برایش پول هم بپردازد نمی تواند آن را داخل خانه بیاورد، زیرا خدا آن را نجس خوانده است. حال هر دوی این، یعنی اجرت فاحشه و قیمت سگ، هدایا و قربانی های آنها در نزد خدا مکروه، رد شده و غیر قابل پذیرش است. دعاهای کلیساهای فرقه شده دنیا و امتهای دیگر در نزد خدا مکروه و رد شده است و به آسمان خدا نخواهد رسید. چرا؟
به آیه دقت کنید.
زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. هر دوی آنها عیسی مسیح را رد کردند. کلیساهای فرقه‌ای نیز نام عیسی را رد کردند و نامهای مقدس دیگر برای خود ساختند. روی خود را از خدای واحد حقیقی برگرداندند و به تبعیت از خدایان چندگانه یونان باستان به سمت شرک رفتند. تعمید در نام خداوند عیسی مسیح را رد کردند و تعمید سگان باوری خودشان را زاییدند. لذا خداوند می فرماید هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاوردند. آنانی که در دنیا خداوند را رد نمایند همینک بر آنان حکم شده و جلوی تخت داوری هم نخواهند ایستاد، بلکه مستوجب عذاب ابدی هستند.
تبعیض در خانواده. به آیه دقت کنید.
در خانه تو کیلهای مختلف بزرگ و کوچک نباشد. تو را وزن صحیح و راست باشد و تو را کیل صحیح و راست باشد تا عمرت در زمینی که یهوه خدایت به تو می‌دهد دراز شود. کیل یا همان پیمانه وسیله است برای سنجش مقدار اجناس. در مفهوم کتاب مقدسی غالباً برای سنجش هایی با مقیاس روحانی به کار برده می شود. وقتی به خانه اشاره می شود منظور در ارتباط با بیرون و مردم نیست، بلکه فقط اهل خانه. هیچ کس در خانه با اهل خانه خود داد و ستد و تجارت نمی کند، بلکه می دهد و می بخشد. از سوی دیگر کیل یا پیمانه آورده شده، پس این دادن و بخشیدن جنبه روحانی دارد نه مادی. کلام خدا میگوید در خانه تو کیلهای مختلف بزرگ و کوچک نباشد. کیلهای بزرگ و کوچک در ارتباط روحانی حکایت از عدم تساوی بخششهای روحانی است، مانند محبت نمودن. خدا جهان را با تمام خوبی و بدی در آن و انسانهای سیاه و گناهکار در آن به یکسان آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را برایش داد. خداوند عیسی مسیح نیز در شام آخر با آن که در میان شاگردان یوحنا را از همه بیشتر دوست داشت، اما پای همگان را شست و نان را پاره کرد و به همه شاگردان حاضر در آنجا داد تا بخورند و همگان را محبت کرد و برایشان دعا نمود. کلام خدا به ما میگوید در ارتباط با اعضای خانواده خود پیمانه های مختلف به دست نگیریم و هر یک را پیمانه ای خاص نزنیم. همسر و فرزندان و اهل خانه هر کس با او محسوب می شوند. به همان صورت که سارا با ابراهیم محسوب شد و از غضب خدا در امان ماند و یا هاجر و اسماعیل چون از ذریت ابراهیم بودند برکت گرفتند و یا همسر و فرزندان غوره که با او محسوب بودند با او هلاک شدند. پس وقتی در نیک و بد اعضای خانه به یک پیمانه زده می شوند، شایسته نیست تا انسان برای اهل خانه خود پیمانه ها بزند. کتاب مقدس پر است از این نمونه ها. اما این فقط در ارتباط با مسائل روحانی نیست، بلکه حتی در ارتباط با نیازهای زندگی و دنیایی نیز هست. زیرا کلام خدا می فرماید تو را وزن صحیح و راست باشد. قبلا توضیح داده شده بود که مقیاس سنجش وزن، وزنه و ترازوست. وزنه برای سنجش کالای بیرونی است که در کفه دیگر ترازو و مقابل وزنه قرار می گیرد. وزن صحیح و راست یعنی دو کفه مساوی ترازو، عدالت در راستی کلام بودن. پس برای اهل خانه به همان گونه که اهل خانه را به یک پیمانه می زنید، همه آنان را نیز با یک وزن وزن نمایید، چه در نیازهای روحانی و چه در نیازهای جسمانی. توجه داشته باشید، این به آن معنی نیست که اگر برای هر عضو خانه چیزی اختصاص دادید می بایست برای دیگران نیز دقیقا همان را اختصاص دهید. نه، نیاز و احتیاجات متفاوت است. هر کس را حسب نیاز او برایش فراهم نمایید و هر کس را آنگونه که تشنه است محبت نمایید، تا هیچ کس تصور نکند که مورد تبعیض قرار گرفته است. خداوند به آنانی که به عدالت و مساوات اهل خانه خود را محبت می کنند و در خانه تبعیض قائل نمی شوند وعده داده که ایام عمر آنان دراز خواهد بود. به عبارتی عدم تبعیض در خانه و برقراری مساوات و عدالت به یک میزان باعث طول عمر می گردد.
توهین به والدین. به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که با پدر و مادر خود به خفت رفتار نماید و تمامی قوم بگویند آمین. هرچه روزگار به پیش می رود، همانطور که در کتاب مکتوب است.
به آیه دقت کنید.
اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کینه دل و غیبتگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارند، که صورت دینداری دارند لیکن قوت آن را انکار می کنند، از ایشان اعراض نما. اما در هیچ دوره ای مانند این زمانهای آخر نبوده. گناه آنقدر گسترش یافته که حتی دیگر فرزندان کوچکترین اهمیت و ارزشی برای والدین خود قائل نیستند و چه در عمل و چه در زبان اهانتی نیست که به والدین خود روا ندارند. خداوند از پیش چنین فرزندانی را ملعون ساخته و از حضور خود دور انداخته. همچنین به قوم خود نیز امر فرموده که چنین فرزندانی را دور انداخته و از قوم محسوب ندارند. چنین فرزندانی از کلیسای خداوند اخراج می باشند. اما آتش غضب خدا نسبت به چنین فرزندانی بیشتر از این هاست. خدا وای بر فرزندانی می آورد که والدین خود را با تمسخر مخاطب قرار می دهند و مقصر تولید نمودن خود و یا فرزند دیگری می دانند.
به آیه دقت کنید.
وای بر کسی که به پدر خود گوید چه چیز را تولید نمودی و به زن که چه زاییدی. چنین رفتار و گفتاری شایسته یک مسیحی نیست، حال علت هر چیز و عامل هر کسی بوده باشد. خداوند چنین چیزی را تحمل نمی کند و انتقام خدا بر چنین فرزندانی بسیار سخت و وحشتناک خواهد بود.